عجمیان هم همونجا بوده. سر اون صحنه اینا بودن، حضور داشتن، ولی فعلی انجام ندادن. فرزانه عرسل برای مثال سعی کرده جلوی اون بقیه رو بگیره که بیشتر از این نزدن. تو فیلم ها هم معلوم هستن که دستشون رو میگیره که نزدنیش بیشتر از این، ولی فعلی که انجام داده باشن، ضربه ای زده باشن، نه اقراری به همچین چیزی کردن و نه مدرکی هستش، مدرکی به شکل فیلم، به شکل عکس، هیچ چیزی نیستش که اینا فعلی انجام دادن. تنها فعلی که انجام دادن، گفتم، یکی این که فرزانه عرسل سعی کرده جلوشون رو بگیره که این هم علیهش استفاده کردن. کار دیگه ای هم که کردن، البته نه سر این صحنه، برادرم مثل هر شخص دیگه که توی تجمعات هستش، قبل از اون موقعی که یه جمعیت خیلی زیادی جمع شده بودن داشتن شعار میدادن، یه فیلمی گرفته از اون صحنه، نه از دوباره دارم میگم نه از اون صحنه که عجمیان توش بوده، از اونجا فیلم گرفته و داخل دوربینش بوده اون فیلم. بعد از این که از اون صحنه رد میشن، چون مثلا معلومه توی یکی دو تا فیلم که به سرعت دارن از صحنه رد میشن، از اون صحنه ای که عجمیان داره کتک میخوره و ضربه میخوره، از بعد از این که حتی از اونجا رد میشن، یه مقدار جلوتر آخوندی بوده که اونم مورد ضرب و شتم قرار گرفته بوده و برادرم اونو همونجا به عنوان وظیفه پزشکیش معاینه میکنه و به حالا اون بقیه افرادی که اونجاها بودن اطلاع میده که این علائم حیاتی داره، برسونیدش بیمارستان. این یه آخوندی عکساش هم هستش که اونجا خونین و مالین بوده، به یاسر اسماعیلی، ساکن نظر آباد. اینو میرسونن بیمارستان این و زنده میمونه، الان هم زنده است. ما باهاش تماس گرفتیم، تایید کردش که من یادم میاد، چون اونجا حالت نیمه هوشیار بوده، یادم میاد یکی اومد بالا سرم گفت من پزشکم و منو معاینه کرد و گفت این علائم حیاتی داره. بعدش ازش خواستیم که بیاد شهادت بده، بالا رؤسای خودش تماس گرفت و امتناع کرد از اینکه بخواست اینو علنا شهادت بده، ولی این اتفاقی که افتاده، این تمام ماجرا بوده. بعد از اون ترافیک راه میفته، میان سوار ماشینشون میشن، برمیگردن از خونه، ساعت 12 شب میخوابن، ساعت 2 نصف شب یه تعدادی مأمور با لباس شخصی درو میشکنن، میان داخل و با ضرب و شتم خودش همسرش رو میگیرن و میبرنش.
با توجه به توضیحی که دادید در رابطه با وکیل برادرتون، برادر شما وکیل انتخابی نداشته، وکیل تسخیری داشته و وکیل هم توی دادگاه علیهش صحبت کرده، درسته؟
ببینید، چیزی که به ما گفتم وکیل تبصر ماده 48 باید باشه، یعنی وکلایی که مورد تایید و حالا لفظ دقیقش نمیدونم، ولی تبصر ماده 48 با چند تاشون صحبت کردیم، قرارداد نوشتیم، پول کلانی از ما خواستن، پول رو فراهم کردیم، براشون بردیم و حتی پول حالت یورویی خواستن از ما، جالبش این بود یورو هم تایید براشون بردیم، ولی لحظه آخر با توجه به اون تحلیلی که شده بودن از سمت سازمان غذا پا پس کشیدن و قرارداد یه طرفه ملغا کردن و همین باعث شدش که در نهایت تنها چارمون همین حالا تسخیری آقای ملایی باشه. برادرم به هیچ عنوان اقرار نکرده به کاری که نکرده، با توجه به تمام شکنجه هایی که شده، نه تو دادگاه نه تو بازجویی هیچ اقراری نکرده و اون برگشته گفته تو داری دروغ میگی، تو این کار، این حرفایی بوده که وکیل زده که تو دروغ میگی، ضربه زدی و تو این کار کردی اون کار کردی و حتی برگشته گفته تو سلامت کامل جسمی هستی و شکنجه نشدی و یه سری چیزهایی گفته که کامل به نظر میاد اون فضای رعب و تهدیدی که دادستان و قاضی در حال انجامش بودن اون هم به شدتش اضافه کرده بوده. چیزی که حرفی که دقیقاً برادرم بعد از دادگاه زد این که بیشتر وکیل مهاجم بوده و سعی میکرده هجوم بیاره به موکلش تا دفاع بکنه.
شنوندگی گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
گفتید برادرتون هیچ گونه اقراری نکرده، یعنی اعترافات اجباری از ایشون ندارن، ولی از همسر برادرتون داشتن که توی دادگاه هم مورد استناد قرار گرفت، ممکنه در این مورد توضیح بدید؟
فرزانه هرسلو 2 روز تحت شکنجه های شدید بود دو روز اول. توی شکنجه ها بهش میگفتن که اقرار بکن که حمید یک کاری کرده، حتی ازش نمیخواستن اقرار بکنه که خودش یک کاری کرده، ازش میخواستن که اقرار بکن که حمید 3 ضربه زده. این چیزی که دقیقا بعد از اینکه رفت به کچویی به ما زنگ زد گفتش و روز اول مقاومت کردش، تا اینکه روز دوم اومدن بهش گفتن که ما میدونیم پسرت توی خوابگاه دانشگاه تبریزه و اگر تا امشب اقرار نکنی که حمید ضربه زده و میریم اونو بازداشت میکنیم و همین شکنجه هایی که تو داری میشی اونم میشه، حتی ممکنه کشته بشه. یه همچین تهدیدی کرده بودن، نه تنها جسمی شکنجهش کردن، روحی هم شکنجهش کردن و همچه حرفی بهش زدن که در نهایت مجبور شده و گفته که پسر کاری با پسرم نداشته باشید، ولی من اقرار میکنم که یک ضربه زده، نمیگم 3 ضربه، یک ضربه زده. ولی روز بعدش که کشویی میاد و میتونه با خانواده تماس بگیره، سریعا اولین کاری که میکنه کتبا مینویسه و میفرسته، اینو ما داریم داخل ایران کتبا نوشته شدهش رو، که من تکذیب میکنم اون اقرارها رو و اونا تماما تحت شکنجه بوده و قابل استناد نیستش.
توی دادگاه هم رد کرد در واقع اون اقرار رو، درسته؟
بله بله، ولی تنها و تنها و تنها مدرکی که دارن بر علیه حمید قلعه‌سندو همین اقراره. یه سری مدارک دیگه عنوان کردن، مثل اینکه کفش خونی بوده، در صورتی که هیچ چیزی دال، نه عکسی، نه فیلمی، نه حتی تو خونه چیزی دال بر اینکه کفشش خونی بوده نیستش. یا شما دستت صدمه دیده، و یکی دیگه از متهمین تو روز اول گفته که من 2 ضربه زدم با چاقو، و ضربه اول خورد به کتفش، ضربه دوم خورد به اون کسی که از کتف گرفته بودتش، و گفتن که چون تو دستت یه مقدار زخمی شده پس حتما همونی بودی که از کتف گرفته بودتش، در صورتی که با توجه به شکنجه هایی که شده ممکن بود خیلی اتفاقات بدتر براش بیفته، و اون هم قابل استناد نیستش. شخصی که گفته من 2 ضربه زدم نمیگه که حمید رو دیده که اون گرفته بوده، و اینا میخوان ربطش بدن یه جورایی.
الان حال و وضعیت همسر برادرتون خانم فرزانه قره‌حسنلو چطور هست؟
حال جسمیش که ما خبر نداریم، الان یه مدت دوباره اجازه ملاقات ندادن، فقط حالت تلفنی باهاش در تماسیم که زنگ میزنه. از لحاظ روحی به شدت شرایط بدیه، چون حکم هم به خودش داده شده دیروز، هم حکم خودش و هم اینکه بوده و دیده توی دادگاه که و شنیده که رو حساب همون اقراری که کرده دارن علیه همسرش ازش استفاده میکنن، و اینا باعث شده که از لحاظ روحی تو شرایط خیلی بدی باشه.
آقای قره‌حسنلو، گفتید که هیچ مدارکی و مستنداتی وجود نداره و تمام اینها رو رد میکنید، برادرتون هم رد کرده، همسر برادرتون هم رد کرده در دادگاه. چرا برادر و همسر برادر شما رو به این پرونده ربط دادن و احکامی که براشون صادر کردن رو روش اصرار دارن؟
من واقعا نمیدونم چرا این کار دارن میکنن، ولی چیزی که میدونم اینه که مسلماً این کار رو خودشون هم میدونن و مسلماً این کار رو هدفمند دارن انجام میدن. خودشون میدونن که همین این باعث ایجاد یک رعب و وحشت میشه، که یعنی این که همه قشرها میتونن درگیر این قضیه باشن، از دکترش گرفته تا یه جوان 15-16 ساله. ربطی نداره که شما از چه قشری هستید، درگیرتون میکنیم. میتونه این باشه که ببینید الان نزدیک 3 هفته است، 4 هفته است، حدود 5 خانواده درگیر این قضیه هستن از لحاظ روحی روانی، و کاری که اینا دارن میکنن یه فضای رعب و وحشتی برای خانواده ها ایجاد میکنن، در این حال یه فضای وعده و وحید میدن، که همه اینا فقط و فقط به خاطر اینی که ذهنی ما رو مشغول نگه دارن، که شاید حالا اون چند خانواده اطراف درگیر اعتراضات نشن. از اون طرف وعده وحید میدن که برای مثال خبر رسانه ای نکنید، خبر خوبی توی راهه، تا یه هفته دیگه، تا 2 روز دیگه. اینا همش بعده و وعیده که میدن که میدونید یه روز وعده میدن یه روز میان تهدید میکنن اینا به خاطر اینکه اون خانواده هم تحت حالت برزخی باشن و اینکه در این که این کارو میکنن راستش رو بخوای من فکر کنم که میخوان یه ضربه شطر شخصی نشون بدن خانواده های زیادی رو میخوان درگیر بکنن. مثلا یه چیزی که به برادرم گفتن شما لیدری میکردی این اختشاشات رو، در صورتی که برای این حتی برای این مثلا هیچ دلیل و مدرکی ندارن و فقط صرف اون یه فیلمی که برادرم از اعتراضات گرفته خواستن میخوان دارن میگن که شما لیدری کردی این اختشاشات رو، حتی اعتراضات توی کردستان بلوچستان رو هم میخواستن بگن که شما داشتی لیدری میکردی.
درباره حکم همسر برادرتون ممکنه برای ما توضیح بدید که دقیقاً حکم ایشون چی هست، چه حکمی صادر شده؟
25 سال حبس نفی بلد در زندان احواز به نحوی تحت مراقبت بوده که با هیچ کس معاشرت و ملاقات نداشته باشند.
شما برادرتون و همسرشون جزء معترضان بودن درسته؟ حتی بر مبنای صحبتهایی که خودشون توی دادگاه هم عنوان کردن جزء معترضان بودن در اعتراضات.
توی 39 حدیث نجفی به صورت کاملا مسالمت آمیز شرکت کردن.
الان با توجه به اینکه این احکام بدوی هست آیا شما اعتراض خواهید کرد؟ به چه صورتی با توجه به کیفیتی که در رابطه با وکیل هم گفتید چه اقدامی خواهید کرد؟
ما مسلماً اعتراض خواهیم کرد، با چند تا وکیل داریم صحبت میکنیم، امیدواریم وکیلای خوبی گیرمون بیاد، ولی بازم مسلماً سنگ اندازی میکنن. ما 20 روز وقت داریم که اعتراض بکنیم توی دیوان عالی. خیلی خیلی امیدواریم که حکم رو عوض بکنیم، چون بر اساس هیچ منطقی نیستش، هیچ عدله‌ای نیست، داخل خود پرونده هم هیچ مدرکی نیستش، حتی برای فرزند رسلو هم هیچ چیزی نیستش علیهش که کاری کرده باشه که مستحق 25 سال زندان انفرادی باشه توی احواز. و فقط امیدوارم به شکلی که دادگاه برقرار کردن دادگاه بعدی نماشه بتونیم حداقل در چارچوب خود قوانین قوه قضایی خود ایران، حتی با همون قوانین اجازه بدن و سنگ اندازی نکنن، مثل دفعه قبل که سنگ اندازی کردن و تهدید کردن وکیل ها رو و وکیل ها کاپس کشیدن، امیدواریم اینجا این اتفاق نیفته. حالا علاوه بر شرایط سختی که خودشون داشتن، شکنجه هایی که شدن، فضای روب و وحشتی که برای خانواده ها راه انداخته بودن، من مطمئنم که برای تمام خانواده هایی که درگیر این قضیه هستن هم همین قضیه هستش. خاطر همه خیلی از خبرها اصلا بیرون نمیاد، چون که به شدت افراد حرفی نزنن، واقعیت شها رو بروز ندن. مورد دیگه هم میخوام اشاره بکنم، از لحاظ جسمی اصلا نمیتونه کسی باشه که بخواد کسی رو بکشه یا ضربه بزنه، از طرفی از لحاظ روحی هم بخوام والا یه سری مواردی که راستش رو بخواید اینا رو یه سری هاشو من خودم نمیدونستم به عنوان برادرم که همچین کارهایی کرده و بعدم بخواستیم مدارک رو جمع بکنیم فهمیدیم که اینو میدونستم، نه اینو نمیگم نمیدونستم، بانی احداث 4 تا مدرسه توی مناطق محروم کرمان، سیستان، بلوچستان شده که مدارک اون هستش. از سال 89 توی مرکز کهریزک البرز رایگان ویزیت میکرده افراد اونجا رو، هفته یه روز میرفته و ویزیت میکرده به عنوان رادیولوژیست. توی همون مرکز یه دستگاه سونوگرافی داپلر اهدا کرده توی سال 95 به صورت کاملا رایگان. توی مطب خودش که توی 4 اصفهان کرجه افراد سالمند، معلولین جسمی، حرکتی و اوتیسمی رایگان خدمات میداده، کاملا رایگان. تو یه سری از درمانگاه ها من جمله درمانگاه امام حسن مشتبه که درمانگاه سپاه کرجم هست میرفته و ویزیت میکرده زیر تعرفه مصوب. کمیته امداد امام خمینی جز خیرین با کارت طلایی بوده، کارت طلایی یعنی که خیلی باید اونجا کمک کرده باشی، بر خانواده های مختلفی کمک کرده باشی و کارت طلایی بگیری. منظورم اینه که از لحاظ روحی و عاطفی هم آدمی نیست. حالا علاوه بر اون قسم‌های پزشکی که خورده، آدمی نیست که بخواد به کسی آسیب برسونه، تو حالا هر حالت روحی که هستش، چون با هیچ عقلی جور در نمیاد که کسی که انقدر کارهای خیرانه انجام میداده بخواد بیاد همچین کاری انجام بده.
کشید با اون وگرنه مسیحیت داره خدا، زلفای در باده خدا، ایران آباده خداوند، گوهر عشقیست که تا مرگ پای ستاره. خدا از ما، خدا با ماست، خدا امید برا فرداست، خدا اسمش عوض میشه، یه روز عرفان، یه روز اسراس، یه روزم تو خیابوناست و با امید می جنگه، یه روز شال روی چوبه، یه روز قیچی برا موهاست، خدا خونه ندامونه، خدا یلدا، خدا پویاست، خدا تو روز نامیدی کناره برکه یک دورنا.
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
We'll be right back. نیستم که بگویی، نغمه نیستم که بخوانی، صدا نیستم که بشنوی، یا چیزی چنان که ببینی، یا چیزی چنان که بدانی. من درد مشترکم را فریاد کن، من درد مشترکم را فریاد کن.
شبکه‌های اجتماعی نیستید ولی دوست دارید با ما در تماس باشید، از طریق شماره پیامگیر 2042-022-112-41-14 برای ما پیام بگذارید.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نمی‌شود. عاشقی را غرق در باور نمی‌شود، قصه ها را به سن دیگر نمی‌شود. از کجا این باور آمد که گفت گر رود سر گردد سر گل به کاری
از دل گل گل برآوری، در زمستان در بهاران زیر باران گل بکاری، گر بخواهی گر نخواهی باغبانی روزگاری. سرنوشت را باید از سر نوشت، شاید این بار کمی بهتر
سر بشکنم من کاسه سر بشکنم. سویم بنگرد گوش فلک را برکنم گر تن بر جانم زد دندان اختر بشکنم گر محتسب جوید مرا
از طریق واتساپ با فردا در تماس باشید. 2420-725-970-30.
بیداری با تو ای خاک ما ای وطن ای ایران مانند کوهی ما استواره تا باشی در صلح و سامان تو هم با ما
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
Good morning. زمان شما نیست بگذرم. ای تیغتان چون نیزه برای ستم دراز، این تیزی سنان شما نیست بگذرم. این نوبت از نسان به شما ناکسان رسید،
وقتی که لبخندت فقط یه تصویره، چیزی نمیبینی، چیزی نمیفهمی، گریت نمیگیره، دیگه نمیشناسی هوای بیرونو، خیس میشی اما اصلا نمیفهمی معنی بارونو، جنس نگاه تو قریب و مبهمه، ترس جدا شدن میون ما کمه، کنارمی ولی دوری عالمه، بی حرکت شدی مثل مجسمه، مثل مجسمه. جدا شدن میون ما کمه، کنارمی ولی دوری عالمه، بی حرکت شدی
مثل مجسمه، مثل مجسمه.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
به حجاب اجباری, اجباری
دوام چندانی نخواهد داشت.
امر خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده،
زنان جان به لب رسیدن.
دیگه حتی زندگی رویا شد، اون که عاشق بود چقدر تنها شد. قاب ایران پر از غصه و غم، تصویر مرگ مهسا شد. مثل من پاشو دوباره با همین بالهای یخ زده پرواز